فإذا برزوا من عندك بيت طائفة
اذان ظهر به وقت شرعی به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن مرحوم استاد راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا مناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
شنیده ای که دعا استجابت در پی دارد؟
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ، صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواد.
الدعاء مخ العباده.
شنیدی که دعا استجابت در پیدا کرد؟
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن.
و این دعا کلید نجاته.
خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه. هیچ دری کوبیده نمیشود مگر اینکه باز میشود. از هر طرف تیر دعا کرده ام روان، باشد از این میانه یکی کارگر شود. حافظ می فرمید
بخوان خدا را بخوان گره گشا. مگر نوای مرغ حق ثمری بخشد، به ما صفای عالم دیگری بخشد. برابر نشانه ز دل آوایی، مگر که بر دعای ما اثری بخشد.
در این هنگام زلال دستان دعا بر آسمان بر می داریم و دل به صیقل خواهش و نیاز جلا می دهیم تا آهینه تمام نمای انوار ایزدی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الثعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأذني ثقل وألم بي ما قد بهضني حمل وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
عبادات قبول باشه انشاءالله. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه کارنامک بشید.
به نام خدا. بسیار خرسندیم که یک بار دیگه این توفیق نصیب ما شده که با برنامه کارنامک در خدمتتون باشیم. مروری داریم در کارنامه ادبی شاعران طنز پرداز. امیدوارم که بشنوید و بپسندید. شنوندگان گرامی، ابوالفضل پاشا کارشناس مجری این برنامه و در مجال پیشرو افتخار میزبانی دارم از اسماعیل امینی، از شاعرای نکته سنج و طنز پرداز این دوره. آقای امینی سلام بر شما، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم جناب آقای پاشا خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای امینی ما رو مهمان کنید به شعری از خودتون، یعنی حسن آغاز این گفتگو همون شعر خودتون باشه.
بله خواهش میکنم. من یه مجموعه شعر کار کردم به رسم بوستان سعدی، اسمش از بوستان شهری، یکی از اونها رو براتون میخونم. حکایت زرنگی. یکی راه و رسم زرنگی گزید، به غیر از خودش هیچ کس را ندید. به غیر از خودش با همه قهر بود، چه در دشت و صحرا چه در شهر بود. به چشمش تمام جهان دشمن است، زرنگی که دار و ندارش من است. ولی بس که از خود پسند آمدش، نمی دید دیگر به غیر از خودش. خیابان و میدان و بازار من، کت و کفش و تیشرت و شلوار من. منم من که خوش تیپم و خوشکلم، کرم پودرم و عطر و واکس و ژلم. منم من که سالار روز و شبم، سوارم بر این آهنین مرکبم. نه ماشین که گویا خری آهنیست، نه رانندگی بلکه جفتک زنیست. منم پشت فرمان نشسته، منم به سرعت به ویراژ جفتک زنم. کسی که به غیر از خودش را ندید، نه عابر نه ماشین نه خط سفید. دراز است گوش و خیابان دراز، بگاز و بتاز و بتاز و بگاز. که این تابلوها برای تو نیست، نه حق تقدم نه فرمان ایست. به سرعت به مقصود خود میرسی، تواناتر از تو نباشد کسی. مگر عقل بخشد تو را هم خدا، خداوند روزیده رهنما.
خب آقای امینی، اگر موافقین در ابتدای این صحبت یه مرور کوتاهی داشته باشیم در کارنامه ادبی شما، تولدتون و در واقع تحصیلاتتون و کتاب‌هاتون و یه آشنایی مختصر انجام بشه تا بقیه صحبت رو پی بگیریم.
خواهش میکنم. البته نمیدونم اطلاعات زندگی من آقا مثلا چه فایده‌ای برای شنوندگان عزیز داره. من متولد سال 42 هستم، دی ماه 42 تو تهران به دنیا اومدم و تو محله نازی‌آباد بزرگ شدم. سالی که به سبب انقلاب شد من دبیرستانی بودم و سال بعد از انقلاب دیپلم گرفتم. بعد دیگه خب انقلاب فرنگی شد و دانشگاه تعطیل شد و جنگ بود و اینها، تا بعدها رفتم به سبب ادبیات خوندم تا دکتری خوندم، دکترای ادبیات دارم و کار اصلی من هم درس دادنه.
درسته. اسم کتاباتون هم اگر بگین ما صحبت رو با شعر طنز ادامه خواهیم داد.
من بعضی از کتابایی که کار کردم پژوهش در حوزه طنزه، مثل کتاب به اسم خندمین طرفسانه که پژوهش در حساب طنز در مثنوی معنویه، کتاب لبخند سعدی که تحلیل ابیات طنزآمیز غزلهای سعدیه که کاریه که بی سابقه است، قبلا کسی غزلهای سعدی رو از منظر طنز بررسی نکرده.
از مجموعه شعراتون هم بگین. یک مجموعه شعر جدی هم البته دارید که نامش به طنز پهلو میزنه ولی خب جدیه.
بله.
دلقک و شاعر دربار.
بله، دلقک و شاعر دربار که مجموعه اشعارمه. بعد یه کتاب مجموعه شعر طنز کار کردم با انتشارات سروش، اسمش رو گذاشتم نشر اکاذیب. یه کتاب دیگری هست به اسم دکتر بازی که اون هم باز مجموعه شعر طنز.
ان شاءالله که قلمتون پرتوان باشه و همین راه به همین شکل ادامه داشته باشه. ما به همین مقدار بسنده کردیم که شنوندای عزیزم هم حتما با کتابای شما بیش از این آشنا هستن. اگه موافقین قبل از اینکه صحبتمون ادامه بدیم یک شعر دیگه هم از شما بشنویم و بعد صحبت ما ادامه خواهد.
بله، من حکایت زندگی مثل اون بازرگانی است که در شبی در جزیره کیش سعدی رو به حجره خیش فرا خواند، گفت گوگرد چینی خواهم برد به پارس و گفت که به حساب انصاف را چندان فروخ و گفت از این ماخولیا که بیش طاقت گفتنش نماند. منم زندگیم همون جوری بوده، همیشه
اختیار دارید خواهش میکنم. شما اون شنونده بودید یا این سعدی بودید؟
نه، همون گوینده بودم که سودای به حساب زیاد داشت، منتهی سودای و تجاری بوده. سودای ما همین کتاب خوندن و کتاب نوشتن و شعر گفتن و حرف زدن و درس دادن و اینها بوده. این هم باز از همون بوستان شهری. یکی در همه عمر دلال بود، از این کار بسیار خوشحال بود، چنان حیله‌گر در خرید و فروش که از چرخ گردون برآمد خروش. خرید و فروش منار و چنار، خرید و فروش طلا و دلار، خرید و فروش عقاب و پلنگ، شن و ماسه و پوکه و قلب سنگ، خریدار ویلا و بانک و پاساژ، فروش جواز سونا و ماساژ، خریدار چشم و دل و کلیه، فروشنده بینی و قرنیه، خریدار گندم، خریدار کاه، فروشنده نوبت دادگاه، خریدار میلیاردها وام مفت به دستور چند آدم دمکلفت. به این رشوه داد و به آن رشوه داد، به صدها نفر همزمان رشوه داد. چون مرد با دمکلفتان پرید، به سرعت مقامش به جایی رسید که آن دمکلفتان مریدش شدند، همه نوکر زرخریدش شدند. گمان کرد آن مردک خودپسند که از باد و باران نیابد گزند. نه پروای قانون نه ترس از کسی، همه گنج بی رنج برده بسی. پلید و حرام و دروغ و دغل، به کامش گواراتر است از عسل. بخور تا توانی به جادوی خیش، که گوشت پرست از هیاهوی خیش. الا ای ستم کار غرق گناه، بترس از خداوند خورشید و ماه.
آقای امینی، میخواستم از شما بپرسم که اصولاً نوآوری ها که در شعر امروز فزونه گرفته و ساحت های مختلفی رو پوشش میده یا شامل شده، شعر طنز در این میان چه سهمی داره؟ یعنی در این نوآوری ها چقدر تونسته این جای خالی رو پر کنه یا حتی تأثیر بذاره روی شعر جدی؟
شعر طنز دو جوره. یک جور از شعرهای طنز هست که منطقش منطق شعر نیست، منطق نثره، فقط وزن و قافیه داره. اونها شاید خیلی تأثیر روی شعر نمیتونن بگذارن. خب بیشتر به حساب موضوعات اجتماعی، موضوعاتی رو که برای عموم قابل درکه، با چاشنی طنز و با وزن و قافیه در اختیار مخاطب عام قرار میدن. اما یک گونه از شعر طنز هست که جدیت شعر رو داره، فقط نگاهش و نوع دلالت‌ها، نوع تلمیحات و ارجاعات و اشاراتش به طنزه. خب اونها فضایی رو باز میکنه روبروی شعر غیر طنز که از اون منظر هم به زبان میشود نگاه کرد، هم به عناصر بساب بلاغی و بیانی میشود نگاه کرد، هم به مفاهیم و موضوعات.
فکر میکنم در دوره معاصر همین نوع دومی که رشد بیشتری کرده، چون در دوره ما اون شعریت در واقع خواننده و خواننده بیشتری داره و مثل قدیم نیست که صرفاً اون لباس شعر یا اون کسوت شعر بتونه مخاطب رو راضی کنه.
بله طبعا برای کسی که مخاطب جدی شعره اینه. ببینید فرض کنید مثلا قیصر میگه که گفت احوالت چطور است؟ گفتمش عالی است. آدم فکر میکنه که خبر خوب داره میده. گفتمش عالی است، مثل حال گل، حال گل در چنگ چنگیز مغول. این جنس طنز که در شعر به حساب شاعرای برجسته‌ای که اصلا به طنز پردازی هم مشهور نیستند وارد شده، این جنس هست که برای مخاطب جدی شعر هم اهمیت داره، در واقع فضایی را به طرف زبان و بیان باز میکنه. مثلا قیصر یه جایی میگه که این روزها که میگذرد شادم. آدم فکر میکنه به تاکید داره میگه این روزها که میگذرد شادم، که میگذرد این روزها، شادم که میگذرد.
از این منظر که ما نگاه کنیم، اتفاقا شاید حافظ رو بتونیم مثال بزنیم که طنزهای بسیار ماندگار و بسیار عمیقی داره و به تعبیر شما اون طنز زودگذر و طنز در واقع فقط برای خنداندن و برای سرگرمی نیست، بلکه اون عمقی که داره. مثال‌هایی هم که شما زدید، مثال‌های دیگه‌ای هم میشه علاوه کرد از دوره معاصر، هم از خودتون هم از سایر شاعرایی که در واقع به جد دارن طنز کار میکنن. فکر میکنم که این خیلی نوید بخشه و این نوع نگاه موجب همون توجه به نوآوری‌های بیشتر هم در حوزه زبان، هم در حوزه مفهوم و هم در حوزه در واقع موسیقی، در همه حوزه‌ها فکر میکنم خوشبختانه بتونیم این رو پیگیری کنیم.
بله من به نظرم میاد که حالا مثلا موضوعات، شاید برای مخاطب معمولی بیشتر موضوعات مثلا اهمیت داره که این طنز پرداز حالا به چی مثلا انتقاد کرده، مثلا فرض کنید که کدام خط قرمز رو رد کرده اینها، ولی برای کسی که اهل شعره بیشتر رفتار شاعر با زبان و عناصر بلاغی و به حساب شیوه های پرورش موضوع مهمتره، نه خود موضوع مستقیما.
بله حالا یک سوال میمونه که بعضی از در واقع صنایعی که در شعر کمتر استفاده میشه، مثل فرض فرما اغراق، مثل مبالغه، فکر میکنم اینها در این نوع از شعر شدت بگیره و امکان کار بیشتر باشه. فکر میکنم این هم نوعی نوآوری تلقی بشه.
بله من دارم یک کار پژوهشی خیلی گسترده انجام میدم اصلا درباره کارکرد عناصر بلاغی در شعر طنز، که عناصر بلاغی همین مثل اغراق، مبالغه، مثلا فرض قلوف، تلمیح،
بله،
مراعات نظیر، تضاد و خیلی چیزهای دیگه، عناصر زبانی مثلا فرض کنید موضوع تتابع اضافات که ممکنه در شعر معمولی مخل فصاحت باشه اما در شعر طنز ممکن است که کمک بکنه به تاثیرگذاری طنز. درباره اینها دارم کار میکنم که در واقع در شعر طنز علاوه بر کارکرد معمولی عناصر بلاغی، این کارکردهای به حساب خاص شعر طنز هم وجود داره و برخی از اینهاست که اصلا حیثیت میده و شعر طنز رو
به اوج میرسونه یا برتری میده
به مخاطب. بله یه کاری میکنه که به مخاطب به حساب القا میکند که این به یاد ماندنی نیست.
بله
این قابل تکرار نیست.
امیدوارم که این کار شما هرچه زودتر منتشر بشه و ما هم با اشتیاق مطالعه کنیم. اگر موافقین پایان بخش این گفتگو شعر دیگه ای باشه از شما که ما رو مهمان میکنید.
خواهش میکنم. من برای اینکه تنوع پیدا بکنه یه شعری میخونم براتون که برای نوجوانها گفتم. این شعرهای مجموعه به اسم از زبان دیگران از زبان اشیاء، مخاطبش نوجوانها هستن به حساب. سوت داورم گاهی کلم پر از باد است، کلهی که پر باد است اهل داد و فریاد است. بر سر خطاکاران داد میزنم گاهی، داد میزنم اما لحظه های کوتاهی. سوت داورم یعنی داد میزنم به